أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نحمده ونصدقه ونستعينه ونتوب إليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيارته في خلقه سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم. خودم و شما رو دعوت میکنم به رعایت تقوا و حدود الهی و نظم در امور، چون فرمود پروردگار جل و علا: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کس از مخالفت با خدا پروا کند و تقوای الهی را پیشه کار خود کند، خداوند جل و علا راه خروج از گناهان و مشکلات رو بر او فراهم میکنه، برا او سهل و آسان میکنه، فرار از مشکلات و حل مسائل و دوری و اجتناب از گناه. به قولی توفیق ترک معصیت پروردگار جل و علا به واسطه تقوا به او میده. این ضرب المثل فارسی که در بیان ادبیات فارس زبان ها هست: از تو حرکت، از خدا برکت. حرکت شروع به رعایت تقوای الهی است، شروع به نزدیک نشدن به حدود الهی است. تلک حدود الله فلا تقربوها. حدود خدا، مرزهای خدا را نزدیک نشیم. در تأیید کلام پروردگار و در ادامه این کلام امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام در باب تقوای الهی بسیار زیباست. امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: تقوا دوای درد قلب و روح و مایه بینایی دیدگان دل و باعث درمان بیماری جسمی و روحی شما و موجب طهارت و پالایش دل از آلودگی هاست. اما من و شما باید حرکت کنیم، آغاز کنیم. تقوای دیدگان، تقوای دست، تقوای دل، تقوا در گفتار، تقوا در رفتار، تقوای اقتصادی، تقوای اجتماعی. که امروز به جهت این که اولین نماز جمعه‌ای که من محضر شما گرامیان هستم و در این مسجد نورانی امام حسین علیه السلام در شهر زیبای دبی در خدمت شما بزرگواران هستم و امر شده در نماز جمعه ابتدا خود و دیگران رو به تقوای الهی دعوت کنیم، میخوام خطبه اول رو بیشتر در ارتباط با تقوا صحبت بکنم. شاید کلام زیاد گفتند و شنیدید، همه نماز جمعه ها، همه خطبه ها با دعوت به رعایت تقوا و حدود الهی عنوان میشه و گفته میشه، اما خاصتا و ویژه من خطبه اول که خطبه ای عبادی است رو میخوام در این رابطه محضر شما گرامیان عرض مطلب کنم. فرمود امیر مؤمنان: تقوا دوای درد قلب و روح و مایه بینایی دیدگان دل. نه دیده سر، نه چشم سر، بلکه دیده دل، چشم دل، روح انسان. جای دیگه ای پروردگار فرموده: ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. میگه اگه تقوای الهی پیشه کنی، اگر پرهیزکاری کنی، خداوند برای شما وسیله‌ای برای تشخیص و جدایی از حق و باطل در زندگی معین و مقرر میکنه. یعنی چی؟ یعنی چشم دلت باز میشه، یعنی اینکه میفهمی حق کدام است، باطل کدام است. در تعیین و تشخیص و تمیز بین حق و باطل توانایی پیدا میکنی. این حاصل نمیشود مگر به روشنایی دیده دل، ای که چشم دل انسان باز بشه، اینی که انسان به واسطه پالایش روح، به واسطه اون برنامه اخلاقی و تربیتی که به خاطر اجتناب از گناه، به خاطر نزدیک نشدن به حدود الهی، به خاطر رد نشدن از مرزهای امر الهی براش به وجود آمده، کم کم حق و باطل رو بهتر میشناسه. دارد میفرماد در فتنه ها، در اون زمانی که حق و باطل مثل غبار و بخار در شب تیره است. خب شما وقتی شب تیره باشه، تاریک باشه، یک کورسوی اندکی از نور تابیدن کند و بخاری هم از جایی بلند شه، غبار و دودی هم از جایی بلند شه، تشخیص و تمیز غبار و بخار در دل شب تاریکی که کورسوی نوری فقط تابش میکنه بسیار سخته، بسیار سخته. فتنه رو به این تعبیر کردند که نمیفهمی حق و باطل با هم مخلوط خواهد شد. کی میتونه از این فتنه نجات پیدا بکنه؟ در فتنه ها که بوده کی میتونه حق و باطل رو تشخیص بده؟ به تعبیر قرآن کریم، هر کس تقوای الهی پیش کنه، هر کس رعایت حدود الهی رو داشته باشه. در آیه شریفه دارد میفرماد اگر تقوای الهی پیش کنی و یرزقه من حیث لا یحتسب، خدا به تو روزی میده از اون محلی که انتظار به دست آوردن روزی رو نداشتی، اصلا فکر نمی کردی از اون محل. در گرفتاری ها، در شدائد مالی و اقتصادی، یه وقت انسان مستعفل میشه، یه وقت به قول فارس زبان ها کاسه چه کنم به دست میگیره، خدایا چه کنم، به امید تو هستم. میفرماید تقوای الهی رو اگر پیشه خود قرار بدهی، خدا از یه جایی رو روزی بهت میرسونه، اصلا فکر نمیکردی. تو امید اگر به غلط، به اشتباه امید ببندی به دیگران، خب امید دارم فلان دوستم کمک میکنه، شاید رو بندازم کمکم کنه، لا والله ابدا. این خشم خدا رو دنبال میاره، این غضب پروردگار رو به دنبال میاره. اجازه میخوام حدیث قدسی رو براتون نقل کنم. کلام پروردگار جل و علاست. راوی روایت ذوات مقدس معصومین علیهم السلام هستند. کجا نقل شده روایت؟ دارد آمون امام صادق علیه السلام، امام ششم شیعیان، از شخصیت‌های بزرگ، رئیس مذهب جعفری، دانشگاه عظیمی داشتند در شهر مدینه منوره. این دانشگاه در خانه‌ای که از جدشون ابا عبدالله الحسین علیه السلام در مدینه بهشون ارث رسیده بود، اقامه شده بود، برپا شده بود. تاریخ نوشته بیش از 4000 شاگرد از اطراف و اکناف و اقصا نقاط عالم برای کسب فیض، کسب علوم، محضر آجانمون امام صادق علیه السلام مشرف زانوی تلمذ به زمین میزدند و کسب فیض میکردند. خب زمانی رو هم حضرت مقرر میکرد شاگردان اگر میخوان به شهر دیارشون برن، به اهل و عیالشون رسیدگی بکنند میرفتن. امروز روز هم همینه، ترمهای تحصیلی شاید 9 ماه باشه، یه 3 ماهی هم یه آوانسی میدن و مردم، دانش آموزا، دانشجوان میرن به کارهاشون میپردازن، معمولا در فصل تابستانه. میگه یکی از شاگردان حضرت به نام حسین ابن علوان، میگه دیدم همشاگردی خودم رو توشه راه داره جمع میکنه بره به اهل و عیالش و منزلش برسه. آقای حسین ابن علوان میگه خطاب کردم، فلانی میخوای بری، پول و پله ای داری، توشه راهی داری، چیزی همراهت هست؟ گفت نه. گفتم چه میکنی؟ گفت امید دارم فلان آقا به من کمک کنه، پولی به من قرض بده. حسین ابن علوان میگه در جوابش گفتم به خدا به مقصودت نخواهی رسید و حاجتت روا نخواهد شد. تعجب کرد، گفت از کجا این کلام رو به من میگی، از کجا این حرف رو میزنی؟ گو از آقام امام صادق علیه السلام شنیدم، روزی مرا حدیث فرمود که از باب مقدسش حضرت باقر شنیده. امام باقر فرمود از جد قریبم ابا عبدالله الحسین علیه السلام شنیدم که فرمود پدرم امیر مؤمنان روزی به من فرمودن آقا رسول الله مرا حدیث قدسی فرمود. سلسله روات رو نگاه کنید، امام صادق، امام باقر، ابی عبدالله، امیر مؤمنان، رسول خدا و پروردگار جل و علا، روایت چیه؟ آ رسول الله فرموده حدیث قدسینه، پروردگار جل و علا فرموده به عزت و جلالم و بر رعفتم و بر عرشم سوگند امید کسی را که به غیر من امید ببندد به ناامیدی قطع میکنم، او را از فضلم دور میسازم و نزد مردم لباس خاری و ذلت به تن او میپوشانم. الله اکبر. الله سبحانه و تعالی سه تا قسم یاد کردن در حق کسی که به غیر او امید ببندد، سه تا کار انجام بده. نکته بسیار عجیب و با اهمیته. امید کسی را که به غیر من امید ببندد به ناامیدی قطع میکنم، او را از فضلم دور میسازم و نزد مردم لباس خاری و ذلت به تن او میپوشانم. عجیب. سه فراز این روایت رو محضر شما گرامیان عرض میکنم و بقیه خطبه. پروردگار فرمود من از رو فضلم، از رو حکمتم، از رو لطف و کرم و رزاقیت و بخششم بعضی موقع ها به بعضی بندگانم مسائل و نعمتهایی رو عطا میکنم که اینها هیچ وقت این نعمتها رو از من نخواستند. نعمت رو بهش عطا کردم، در خواب هم از من نخواسته، در بیداری هم از من نخواسته، متعجب از رسیدن این نعمت، شاد و مسرور. بعد میفرماد بعد مدتی، خدای جل و علا میفرماد بعد مدتی با حکمتم اون نعمت رو از او پس میگیرم. ای بنده بی معرفت ما، برای باز پسگیری نعمت در خونه من خدا نمیاد، در خونه دیگری رو میزن. یا للعجب، این نعمت رو از خدا نخواسته بودی، خدا بهت داد، با حکمتش پس گرفته، برای باز پس گرفتنش چرا در خونه دهنده اصلی نمیری و در خانه غیر رو میزنی؟ فراز پایانی روایت خیلی زیباست. خدای جل و علا فرمود من اگر به اندازه آرزوها و آماد تک تک بندگانم، همه بندگانم به تک تکشون عطا کنم. همه بندگان خدا عددشون چقدره؟ عدد نفوس احیا زندگان امروز روی کره زمین چیزی قریب به 6-7 میلیارد نفر انسان. آیون علم الاجتماع قائلند از ابتدای خلقت آدم ابوالبشر علی نبینا و آله و علیه السلام تا همین ساعت چیزی نزدیک به 80 میلیارد انسان از دنیا رفتن. یعنی عدد احیا و اموات تا این ساعت عددی قریب به 87 میلیارد انسان است. اگر هر انسانی تو زندگیش 1000 تا آرزو کرده باشه، میشه عدد 87000 میلیارد آرزو. خدای جل و علا میفرماید اگر این عددو به تک تک بندگانم برآورده شده عطا کنم، یعنی به تک تک شما معادل 87000 میلیارد آرزوی برآورده شده عطا کنم، اندازه ران ملخی از ملکم کاسته نمی شود. چرا کاسته بشه؟ که صانع و خالق این ملک خود من هستم. بعد میگه بندم میره در خانه دیگری رو میزنه. این نکته است. پروردگار جل و علا می فرماید شما تقوای الهی داشته باشید و یرزقه من حیث لا یحتسب، به شما رزق میدم از جایی که فکر نمی کردید این رزق به شما برسه. از دیگر آثار معنوی و مادی و اجتماعی رعایت تقوا این است. سوره اعراف آیه 96 پروردگار جل و علا می فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم شهر دیاری ایمان به خدا داشته باشن و تقوای الهی رو سرلوحه امور خودشون قرار بدن، من خدا درهای آسمان و زمین رو باز میکنم، برکت رو از آسمان و زمین بر اونها جاری و ساری میکنم. نکته این آیه شریفه اینه، نفرموده تنها شما، تک تکتون، فرموده ولو ان اهل القرى، یعنی مردم شهر و دیار، یعنی موضوع باید اجتماعی باشه، یعنی همه مردم باید رعایت ایمان و تقوا رو بکنند، همه باید رعایت ایمان و تقوا، خدا برکت رو جاری و ساری میکنه. پس اینجا تقوا موجب نزول برکات الهی میشه. دیگه چی؟ میفرماد آل عمران آیه 120، تقوا مانع ضرر و مکر دشمنان میشه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اما آیه چیز دیگه است. آیه می فرماید و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگر صبر کنید و تقوا پیشه کنید، کید و مکر و حیله دشمنان به شما آسیب نخواهند رسانید. میگه شما تقوا پیشه کنید، از چیزی نترسید. شما نگرانی نداشته باشید که ضرر دشمن به شما خواهد رسید. نه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا دفاع میکنه از اونهایی که ایمان آوردن. و دارد میفرماد یاری خداوند شامل حال متقین است. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقین. ان الله مع المتقین. میفرماد تقوا پیشه کنید و بدانید خدا با متقین است. والعاقبت للمتقین. تقوا چیه؟ تقوای در گفتار، تقوای در رفتار، تقوای در کردار، در نگاه، در اعضا و جوارح. انسان باید پاکیزه باشه، خاصه تقوای مالی و اقتصادی، باعث برکت روزی میشه. فرمودن خود من اموالهم صدقتا تطهرهم، تطهرهم، از اموال آنها به عنوان زکات برگیر تا پاکیزه شوند. معلوم میشه انسانی که خمس و زکات و دیون مادی و شرعی خودش رو پرداخت نمیکنه، این انسان آلوده است. مالی که در دست داره پاکیزه نیست. همون گونه این که کسب مال از راه حرام اعلام جنگ با حضرت حق است و پروردگار اون رو عامل بی برکتی می شمارند، از طرفی می فرماید ینهق الله الربا و یربی الصدقات. خداوند مال ربوی رو نابود میکنه و صدقه همون مال مزکی رو افزایش میده. از این روز که باز شدن درهای برکت و جاری شدن رحمت و عنایت و برکت بر سر مردم از ناحیه پروردگار به واسطه تقوا، یکی از این تقواها تقوای اقتصادی است. بحث در موضوع تقوا بسیار زیاد وسیعه، شعبه ها و شاخه های تقوا زیاده. پروردگار تقوا رو وسیله قرار داده برای نزدیک نشدن به حدود الهی، رعایت حدود الهی، مرز شناسی، رعایت خط قرمزهایی که خدا برای ما تعیین کرده. رعایت حدود الهی از صفات مؤمنینه. ائمه هدات مهدیین سیرشون این بود، گرچه برای خودشون کوتاه می اومدند، اگر جسارتی می شد، اگر به اهل بیت تندی می شد، حتی پیامبر اکرم سنگ خورد به سر مبارک، شکم به گوسفند دندان مبارک رو شکستند، جسارت میکردند، حضرت میبخشید، حضرت عفو میفرمودند. اما در خصوص حدود الهی، حد و مرزی که قرآن میفرماید و من یعص الله و رسوله و یتعدد حدود، هر کس خدا و پیغمبر رو باش مخالفت کنه و از حدود و مرزها تجاوز کنه، یدخله نارا، داخل آتش میشه. حضرت با این حدود الهی تعارف نداشت، به خودش جسارت میکردن میگذشت، خودش رو آزار و اذیت میکردن میگذشت، با حدود الهی نه. یه جایش جهنمه، کسی که حد خدا رو در نبردد. جای دیگه میفرماد کسانی که حدود الهی رو خرد میکنند و میشکنند، خط قرمزها رو ازش عبور میکنند، اولئک هم الظالمون، اینها ستمگرانند. تلک حدود الله فلا تقربوها، نزدیکش هم نرید. شما دقتی در قرآن بفرمایید، به پیامبر اکرم بعضی جاها میفرماید، فرماید این هم حدود ماسا، دنبال اینا نری، تبعیت از اینها نکنی یا رسول الله، برای تو هم حدود گذاشتم. چیه؟ لا تطع المکذبین، دنبال روی و پیروی از دروغگوها نکن، با دروغگوها و اهل تکذیب ارتباط نداشته باش. معصوم فرمود معاشرت با دروغگو این گونه است، دروغگو دور رو به تو نزدیک، نزدیک رو به تو دور نشون میده. این حده. لا تطع المكذبین، نرو سراغ اینها. جای دیگه میفرماد لا تطع الکافرین و المنافقین، کافر و منافق و حرفشون رو گوش نکن، نزدیک اونها نشو، این مرزه. لا تطع کل حلاف مهین، آدمای پست، آدمایی که خیلی قسم میخورن، حلف به معنای قسمه، کسایی که اهل سخنچینی هستن، مهینن، حمازن، حالا در هر لباس و کسوتی باشند، دیدی داره حرف میاره، حرف میبره، میفرماد تبعیت نکن، نزدیک اینها نشو، ارتباط با اینها شما نداشته باش. اجازه بدید روایت امام صادق علیه السلام رو بخوانم و کم کم خطبه اول رو جمع بکنم. امام صادق علیه السلام فرمود از سه کس برحذر باش: احذر من الناس ثلاثه، الخائن و الظلوم و النمام. از سه کس برحذر باش، دوری کن. خائن، کسی که به خاطر شما، به خاطر گل روی وجود شما به دیگری خیانت میکنه، دیر نیست به خاطر گل روی دیگری به شما خیانت خواهد کرد. و الظلوم، آدم ظالم، کسی که به خاطر دل شما، به خاطر خوشحالی شما، به خاطر خوشامد شما به دیگری ظلم میکنه، دیر نیست به خاطر خوشامد دیگری به شما ظلم خواهد کرد. و کسی که حرف و سخن دیگران رو نزد شما میاره، دیر نیست که حرف شما رو نزد دیگران خواهد برد. پروردگار جل و علا دستور داده به پیغمبر، پیغمبر لا تطع کل حلاف مهین، با اینا ارتباط نداشته باش. دیگه چی؟ با کمال احترامی که پروردگار برای والدین قائله، میفرماد ولا تقل لهما اف و بالوالدین احسانا، اما همینجا به اولاد میگه اگه به جونتون افتادن و ان جاهداک، که چی؟ به جونت افتادن، اصرار کردن، مشرک شو، نماز نخون، اطاعت نکن از پروردگار، خدا میفرماد فلا تطعهما، ازشون اطاعت نکنی، نه امر پدرتو گوش بده اینجا، نه امر مادرت. اگه گفت شرک بورز، اگه گفت در مقابل خدا بایست. اینها نکات مهم تاثیرگذار در این زمینه است. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.